سمک عیار، اثری از فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله، کاتب ارجانی، تلخیص و بازنویسی از حسین فتاحی، انتشار یافته در مؤسسه انتشاراتی قدیانی، گوینده محسن هاشمی. قسمت 22، نبرد قاتوش با قورکوهی. شهران نامه‌ای به قاتوش نوشت، پادشاهی 12 دره را و دلگرمی بسیار داد و گفت: قاتوش پهلوان بداند که احوال قورکوهی بر ما معلوم شد. او سخت بیوفایی کرد، خواستیم بیاییم و او را گوشمالی دهیم، ولی اکنون نمیتوانیم که 300,000 سوار پیش روی ماست. این کار را به تو میسپاریم. از همه جای دره و اطراف آن لشکر جمع کن و به جنگ قورکوهی برو تا من از کار جنگ با فغفور فارغ شوم و نزد تو آیم. نامه را مهر زده به سمیح سپردند که نامه قاتوش را آورده بود. سمیح را نیز خلعت دادند و روانه کردند. چون سمیح به جایگاه قاتوش رسید، نامه یرمنشاه را به او داد. قاتوش نامه را خواند و بر او معلوم شد که شاه را مقصود چیست. کسی را فرستاد تا در اطراف 12 دره سپاه جمع کند. در 2-3 روز به قدر 10,000 سوار پیش قاتوش آمدند. قاتوش احوال قورکوهی را با ایشان می گفت، آنها را به جنگ با قور تشویق می کرد. روز 4 همگی رو به راه نهادند تا به دره قورکوهی رسیدند. خبر به قور رسید که قاتوش با 10,000 سوار به دره آمد است و قصد پیکار دارد. قورکوهی نیز که می دانست ارمنشاه بیکار نخواهد نشست، لشکری گرد آورده بود. چون خبر رسیدن لشکر قاتوش شنید، فرمان داد تا لشکر سلاح برداشتند و آماده شدند. لشکریان قورکوهی 12,000 تن بودند. سمک و یاران خدمت کردند و گفتند: ما نیز به میدان جنگ می آییم. قورکوهی گفت: نخواهم که یکی از شما بیرون آید تا مبادا رنجی به شما رسد و نام 100 ساله ما برباد رود. می ترسم مردمان گویند که قورکوهی امانداران خود را به دم تیغ فرستاد. شما دلنگران نباشید که اگر جمله سپاه عالم بر این جایگاه آید، ایشان را برانیم. سمک بر او آفرین گفت و افسود: ای قور پهلوان، ما نیز به جنگ آییم که اگر ما را بکشند، خورشید شاه به خونخواهی ما آید با 300,000 سوار در مرغزار زعفرانی. هر مویی که از سر ما کم شود، در عوض یکی را از سپاه دشمن بکشد. قورکوهی در جواب گفت: نه پهلوان سمک، تا ما جان در بدن داریم نگذاریم که شما به جنگ روید. چون ما را کشتند شما دانید و خورشید شاه و این لشکر دشمن. سمک او را دعا گفت و چون در کار و کردار او حیران مانده بود، افسود: پهلوان، پس ما به تماشا آییم. همگی به گوشه میدان رفتند و نظاره می کردند. از هر دو سپاه آواز طبل جنگ شنیده شد. صفهای هر دو سپاه آراسته گشت و سواران بر اسبها نشستند. از لشکر قاتوش سواری اسب در میدان جهانید. سوار بر اسبی بادپا نشسته و 14 پاره سلاح رزم با خود برداشته بود. نام او سمنکان و برادرزاده قاتوش بود. سمنکان نعره زد و هماورد خواست. از لشکر قورکوهی برادر قور یعنی کوهیار اسب در میدان تاخت. اونیز بر اسبی رزمی نشسته بود که بر آن برگستوان آراسته بودند. کوهیار برابر سمنکان ایستاد و بانگ بر او زد: ای فرومایه، مگر از جان خود سیر شده ای که به جنگ ما آمده ای؟ بیاور از مردی هرچه داری. هر دو نیزه بر نیزه یک دیگر افکندند و بسیار بکوشیدند تا آنکه کوهیار نیزه انداخت و شمشیر هندی برداشت و بر سمنکان تاخت و او را زخمی کرد. تا سمنکان به خود آید تیغی دیگر بر فرق او فرود آمد و از اسب به زیر افتاد. از لشکر قاطوش همه زاری کردند. قاطوش از کشته شدن برادر غمگین شد و سوار دیگری به میدان فرستاد. کوهیار او را نیز کشت. تا 14 مرد به میدان آمدند. کوهیار همه را به تیغ بیفکند و یک زخم بر کوهیار وارد نیامد. کوهیار همچنان ایستاده و نعره میزد و هماورد میخواست که از لشکر قاطوش مردی به میدان آمد به نام خوشنام. خوشنام برابر کوهیار ایستاد و بانگ زد: ناجوان مردان با شاه خود و با مردم خود جنگ کنند، آن هم برای بیگانه های پست، بیاور از مردی هرچه داری. کوهیار جواب نمیداد تا اینکه نیزه بر نیزه هم انداختند و بسیار کوشیدند. کسی پیروز نشد. چون شب شد طبل آسایش زدند و دو لشکر به خیمه ها بازگشتند. سمک و یارانش در جایگاهی که برایشان آماده کرده بودند نشستند. هر کس سخنی از مردی و عیاری می گفت و سمک از عیاری و جوانمردی هایی که روزافزون در ماچین کرده بود و او دیده یا شنیده بود. سرخورد حسادت کرد و گفت: ای سمک، تا کی از عیاری روزافزون میگویی؟ در میان شهر و در خانه خود پردلی و عیاری کاری نباشد. در اینجا و در میان کوه و دره باید کاری کرد تا نام مردی و عیاری او را مسلم باشد. روزافزون که در مجلس حاضر بود دانست که منظور سرخورد اوست. سرخورد در ادامه گفت: باید به بالین قاطوش رویم و نشانی از او بیاوریم تا نام مردی و عیاری سزاوارمان باشد. روزافزون گفت: هر کس میتواند برود که من نمیتوانم. سرخورد گفت: من میروم. روزافزون گفت: اگر میتوانستی نمیگفتی، اما اگر تو بروی و نشانی از خوابگاه قاطوش بیاوری، من هرگز نام عیاری بر خود ننهم و در میان مردم نروم. میروم در پس پرده می نشینم و به کار زنان و دوک و پنبریسی مشغول می شوم. و اگر تو نتوانستی، از این به بعد از کاری که نمی توانی انجام دهی حرف نزن. سرخورد فرو ماند و در دل گفت: نباید که ببازم، برخیزم و کاری کنم. و برخاست که برود. سمک عیار گفت: ای سرخورد، بنشین که اینجا چون شهر نیست، مبادا خطایی کنی و نام و ننگ ما برباد شود. سرخورد گفت: نه ای پهلوان، من دیگر طاقت ماندن ندارم. نشنیدی روزافزون چه گفت و چه طعنه ای زد؟ من می روم. اگر بامداد نیامدم بدان که گرفتار شدم. تو دانی که به طلب من بیایی یا نیایی. سرخورد سلاح برداشت و روی به راه نهاد. از طلایه لشکر گذشت و به جایگاهی رسید که لشکر قاطوش خیمه برپا کرده بودند. دیدبان از بالای کوه او را دید. کسی را فرستاد که وی را بگیرد. نگهبانی آمد با چند مرد دیگر که گرداگرد او را گرفتند و بند بر دست و پایش زدند و او را نزد قاطوش بردند. قاطوش گفت: ای جوان، کیستی و از کجا می آیی؟ سرخورد گفت: ای پهلوان، منم سرخورد، از دره قورکوهی می آیم. قاطوش گفت: تو از بندیان بودی که در قلعه گرفتار شده بودی؟ سرخورد گفت: آری. قاطوش فرمان داد تا او را بند بر دست و پای زدند و پیش ارمنشاه فرستادند. از آن جانب سمک با دیگران انتظار آمدن سرخورد می کشیدند تا روز روشن شد و سرخورد نیامد. سمک دلتنگ شد. چون روز دیگر آمده بود، لشکریان باز به جنگ مشغول شدند. باز خوشنام به میدان رفت. از لشکر قورکوهی هم کوهیار به میدان تاخت. خوشنام در برابر کوهیار ایستاد و گفت: ای پهلوان، این چه کاری است که شما می کنید؟ برای چند بیگانه خلقی را به جان هم انداخته اید و چندین هزار مرد را با خود دشمن کرده اید؟ کوهیار گفت: بیاور از مردی هرچه داری که ما نمی توانیم ناجوان مرد باشیم و امان خود را بشکنیم. آنها نیزه بر نیزه یکدیگر زدند تا نیزه ها بشکست. دست به شمشیر بردند تا اینکه کوهیار تیغی بر خوشنام زد و فرق خوشنام بشکافت. خوشنام بیفتاد و خروش از لشکر قاطوش برآمد. پهلوان دیگری از لشکر قاطوش به میدان آمد. پهلوانی عظیم که 8 گز قد داشت و 4 گز پهنا. خرامان و نعره زنان به میدان رفت و بر کوهیار بانگ زد: میدانی کرا کشتی؟ کوهیار گفت: غم خود خور که همکنون تو را نیز پیش او میفرستم. و تیغ کشید و او را زد. پهلوان چون مناره‌ای که خراب شود بر زمین غلتید. آتوش در مرگ او گریست و همه لشکریان زاری کردند. تا 100 مرد به مساف کوهیار رفتند و او همه را بیفکند. باز طبل آسایش زدند و هر دو لشکر روی به خیمه ها نهادند.